بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک دیالکتیک، مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 363. 2161. فرقه ای از تشیع در کشور ما معتقد است که حتی فکر کردن درباره امامان و ماهیت و حقیقت وجودشان معصیت دارد و گمراه کننده است. این فرقه سال 12 ماه و 7 روز روزه و تعزیه دارد و این را کل تشیع می خواند و مابقی شیعیان را هم گمراه می نامد. اهلش این فرقه را می شناسد. فرقه دیگری از شیعه معتقد است که علی سر خداست و تفکر درباره اش گناه است و فقط بایستی علی علی بگوییم تا به دادمان برسد که علی اللهی ها غایت این تفکر هستند. گروه دیگری از شیعه هم از همه امامان فقط حسین علیه السلام را می شناسند، آن هم فقط در کربلا. توسل و باورشان از جنس مسیحیت درباره مسیح مصلوب است که خاصیتش فقط بر صلیب است و لذا سالی یک بار حسین علیه السلام را می کشند تا شاید به دادشان برسد. و اما گروه دیگری از شیعه هستند که از همه فیلسوف‌ترند و از دیالکتیک فقط تضادش را فهمیدند و از آنجا که هر حقی در ضد خیش است پس نتیجه گرفتند که همه چیز با همه چیز برابر است. پس کفر و دین هم برابر است و لذا اصلاً دین را بوسیده و کناری گذاشتند و مشغول خوشگذرانی دو روزه دنیا هستند و امامشان هم در غرب همین کاره است و برای افسران آمریکایی در سراسر مناطق تصرفی آنها هتل و کاباره می سازد. اینها یک زمانی فیلسوفان عالم تشیع محسوب می شدند، دورانی هم سلطنت کردند. گروه دیگری از شیعه از همه امامان فقط امام صادق را می خواهند، آن هم فقط فقه او را. ولذا کل بشریت را به دو شقه اهل فقاهت و غیر فقاهت تقسیم کردند که اولی خوب و رستگار است و دومی شر و جهنمی. اینان در آخر الزمان دیر یا زود به نهضت جهانی تکفیر می پیوندند. اگر تجدید نظری در شیعه‌گری خود نکنند، طبق روایات و عقل در صف مقدم تکفیر امام زمان قرار می گیرند. در همه انواع این شیعیان مذکور، تنها عنصری که وجود ندارد، امام شناسی و امامت شناسی است، زیرا علم دیالکتیک ندارند، زیرا امامان مظهر اشد وحدت ازدادند. 2162. اگر این کتاب به نوعی نقد شیعی بر شیعه است، بدین دلیل است که این بنده دائما مشغول دیالوگ و گفتگو با خودم هستم و این نقدی بر خیشتن است. و اگر به غیر از بنده کسان دیگری هم هستند که شبیه این منهای من باشند، اتفاقی است و هیچ قصدی در کار نبوده است. زیرا من شیعه هستم، پس می توانم هر نوعی از شیعه باشم. از شیعه اموی، عباسی، صفوی، عربی، عجمی تا علوی و ضد علوی. هرگاه که به تمام و کمال به ضدیت با شیعه‌گری خود برسم، تازه می توانم در آستانه تشیع حقیقی باشم. این حقیقت را علم دیالکتیک به تجربه همه عمرم و به تجربه عمر تاریخی تشیع به من تا اعماق جانم تعلیم داده است. 2163. آیا در کل جهان تشیع از دانشگاه ها تو حوزه های دینی یک رشته تخصص و یا حتی یک کتاب یا واحد درسی به نام امام شناسی یا امامت شناسی وجود دارد؟ آن هم در آخر الزمان و عصری که همه علائم ظهور را هویدا ساخته و در انتظار ظهور امام هستند. آیا به راستی در انتظار ظهور چه کسی هستند؟ کسی که بیاید و خودیت و منیت‌های ناکامشان را نجات بخشیده و بر کرسی اثبات جهانی برساند؟ آیا نه این است؟ پس در حقیقت این دجال و شیطان است که انتظارش کشیده می شود، زیرا امام باطل کننده همه منیت هاست و کشنده دجال و شیطان. این نیز دیالکتیک دیگری است که این واقعیت است. دیالکتیک امام و دجال در درون و برون شیعیان و مسلمین و بلکه کل بشریت که همان دیالکتیک خود و ضد خود است. 2164 شاید هیچ معنا و واقعی همچون واژگونی در قرآن کریم به کرات ذکر نشده باشد، آن هم نه به واسطه یک واژه واحد، بلکه از منظر مفاهیم گوناگونی از معنای واژگون شدگی. کب، کبت، تمس، دمر، قلب و امثالهم. زیرا این بیان بشریت آخر الزمان است و قرآن هم کتاب آخر الزمان. امروز بشریت از باب هر معنا و ارزش و عمل و باور علمی، فلسفی، مدنی، حقوقی، فقهی، سیاسی، اخلاقی، مذهبی، بهداشتی، درمانی و تعلیمی و تربیتی و عاطفی دچار واژگونی و بدتر از آن واژگون سالاری است، یعنی افتخار به واژگونی. و این به دلیل تحریف و تبدیل کلمات و آیات و بینات و موجودات جهان به واسطه انسان است، به واسطه منطق و علم بدلسازی و همسانسازی ریاضیاتی و سپس تبدیل کردن وجودی در کارگاه تکنولوژی. ولذا در جهان و تمدنی وارونه زیست می کنیم که همه ارزش‌های حاکم بران واژگونه و معکوس است. این به دلیل آن است که حق را به حقش نشناختند و ادا نکردند و همه نعمات الهی را به عدد ارزیابی کردند و کافر شدند و واژگون گشتند. قرآن. و این به دلیل آن است که در خود تفکر و نظر نکردند تا ببینند که همه چیز در جهان هستی بر حق است، ولذا دست به تبدیل زدند. قرآن. خود را نشناختند تا ببینند که ضد خود هستند، ولذا جهان را ضد می‌بینند و برای جبران دست به تبدیل و واژگونه کردن جهان می‌زنند. در حالی که همه چیز بر حق خود استوار است الا انسان که واژگونه است و برای رجعت به حق بایستی زیر و رو گردد. قرآن. یعنی ضد خود شود. پس جز به قدرت و نور عقل و علم دیالکتیک قادر به شناخت حق خود و جهان نخواهد بود و قادر به شناخت ناجی خود هم نخواهد بود و ناجی را هم دشمن می دارد و دجال را ناجی می یابد. پس تا این عقل و علم درک نشود، نجاتی هم در کار نخواهد و ظهور جهانی موعود جز هلاکت بشری ارمغانی نخواهد داشت. فقدان این عقل و علم راز غیبت امام زمان است. پس این عقل و علم ظهور است. همانطور آفرینش و ظهور خلق هم بر همین قاعده بوده است، یعنی تسبیح خدا برای خلق و تسبیح خلق برای خدا. 2165 آری، ناجی موعود قرار است بشریت را از واژگونی نجات دهد و یک بار دیگر منقلبش سازد و بر مقعد صدق و عدل وجود بنشاند، به شرط آنکه بشریت به حق این زیر و رو شدن دوباره رسیده و تسلیمش گردد و جدال و جنگ نکند. و این علم تسلیم در قبال ناجی همان علم تسبیح دیالکتیکی و حق ضدیت است، زیرا همانطور که قرآن می‌فرماید در دوزخ تکنولوژی آخر الزمان همه سرنگونند. 2166 آیا در همه دانشگاه‌های روی زمین رشته‌ای تحت عنوان عقل شناسی وجود دارد؟ و نه علم منطق که قواعد سرهمبندی الفاظ و مفاهیم است، الفاظ و مفاهیمی که در هر قوم و مذهبی متفاوت است، و نه فلسفه که چیزی جز فهم و حفظ آرای فلاسفه نیست که در واقع بچه‌ای از تاریخ است. همانطور که اصلاً همه رشته‌های علمی در دانشگاه‌ها و مراکز دینی چیزی جز تاریخ علوم و آرای مذهبی نیست. از همه علوم، علوم تاریخی و دهری و ظلمانی هستند و علم واقعه و واقعیت حی و قیوم نیستند، پس علم نیستند، بلکه اطلاعات تاریخی و طبقه بندی شده هستند. ولذا چنین اذهان تحصیل کرده ای جز در گذشته ای که وجود ندارد قادر به اندیشه نیستند، پس عدم اندیش هستند، البته عدمی که ادعای وجود دارد، پس ضد وجود است. پس همه مراکز علمی و دینی علوم و مذاهب ضد وجودی را تعلیم می دهند. پس جز علوم ضد علم و مذاهب ضد مذهب حاصلی به بار نمی آورد، ولذا با جهانی ضد عقلی و ضد انسانی و واژگون سالار روبرو هستیم و انسان ضد انسان. این نیز دیالکتیک دیگر است که بر جهان مدرن حکم فرماست، یعنی اصل ضدیت که با بشری که با آن ضدیت می کند، ضدیت می کند تا نابود نشود. چون اگر چنین بشر ضد حقی را به حال خود رها کند، خود را منهدم می سازد و از صحنه هستی محو می کند. این دیالکتیک از وجه رندی و مکر خدا با مکاران است که واژگون کاران را واژگون می کند. 2167 هرچه که تا کنون در این کتاب از اسرار و ابعاد دیالکتیک و حق ضدیت گفتیم، فقط در حد طرح یک صورت مسئله بوده است تا طالبان حقیقت به جستجویش بروند و بیش از این قابل گفتگو نیست. به قول لاوتزو، حقیقت قابل بیان نیست و چون بیان گردد، نهان می گردد. و به قول رسول خاتم صلی الله، حکمت الهی در خاموشی حاصل می شود. 2168 و در این حال نشان داده ایم که همه مهدی های علیین دوره غیبت امام زمان چیزی جز بیانگران و عیانگران اسرار دیالکتیکی حق در عصر خود نبودند در حد امکان و زمانه. ولذا عموماً مورد تکفیر و آزار و ارتداد و اعدام علما و فقهای رسمی عصر خود بودند، پس مهیا کننده فکر و فرهنگ بشری برای ظهور جهانی مهدی موعود محسوب می شوند. 2169 و امام زمان آخرین و کاملترین سنتز همه سنتزهای بشری از آغاز تا پایان تاریخ است که محورش سنتز همه انبیا و اولیا و علما و صلحا و شهدای تاریخ است که از همه دیالکتیک های بین خودها و ضد خودهای انسانی برخواسته است و هوی همه هویت های الهی انسان ها در کل تاریخ است که ظهور کلمت الله می باشد. قل هو الله احد. پس فقط انسان ها هویی او را می شناسند که از میانی دیالکتیک های بین خود و ضد خود برخواستند که نه منی هستند و نه تویی و بلکه اویی هستند و او ترین او هاست که جامع همه منها و توهای بشری می باشد و هوی همه تنفیز های انسان در جهان هستی. از کل جهان و هرچه در آن است متمرکز و متحزن و احصای در وجود اوست، زیرا او نور احدی وجود حق تعالی است و همه عدمیان و عدم پرستان را هستی می بخشد و همه واژگون شدگان را راست قامت می کند و بر جای خود مستقر می کند و خودشان می سازد. او پایان همه بیگانگی ها و دوگانگی هاست. او پایان رسالت دیالکتیک جهان است، زیرا دیالکتیک دیالکتیک است. 2170 انسان سنتز نهایی همه تز و آنتیتز هایی است که در عالم وجود درک می شود، چه تنفیسی باشد و چه تسبیحی. منتها سنتز نهایی دیالکتیک تسبیحی یک انسان الهی است و سنتز نهایی دیالکتیک تنفیسی هم یک انسان شیطانی. 2171 به قول علی علیه السلام، آنچه که از خوبی هم خوب تر است انسان است پس سنتز نهایی دیالکتیک بین نیک و بد انسان است، همچنین بین خود و ضد خود، زمین و آسمان، راست و دروغ، مکان و زمان، آب و آتش، خدا و شیطان. 2172 نهاد، برنهاد، برایند. این ترجمه مرسوم فارسی از تز، آنتیتز، سنتز است. ولی ما پیشنهاد دیگری داریم که بیانگر حقیقت دیالکتیک است. خود، ضد خود، بی خود. که بی خود برایند ترکیبی و التقاطی و معجونی از خود و ضد خود نیست، بلکه به کلی امر دیگر و برتر است و منزه از تز و آنتیتز. فرق دیالکتیک رایج در فلسفه غربی و دیالکتیک توحیدی و متعال همین است. این بی خود یا امری شیطانی است و یا الهی، در حالی که هم خود و هم ضد خود امری تماماً بشری طبیعی است. 2173 دیالکتیک ذاتاً خرد متعالی و فرارونده و جهنده و به قول اروپایی ها ترانسدانتال و به قول ما عروجی است، چه از نوع تنفیس و چه تسبیح. یعنی رویارویی انسان با هر مسئله و پدیده ای به سرعت تبدیل به تقابل خود و ضد خود شده و فرد از این تقابل به طرزی جادویی می جهد و دیگر و برتر می شود به دو روش مذکور، که یا شیطانی می شود و یا الهی. یعنی دیالکتیک و خرد دیالکتیکی ذاتاً آدمی را به فراسو می کشاند، یعنی دارای ذات ما برای طبیعی است و انسان را از مادیت طبیعی حیاتش به ماورای طبیعت زندگانی میبرد که دوزخی، برزخی و یا بهشتی است. دیالکتیک عقل متافیزیکی است و لذا آن را عقل الهی مینامیم. 2174 وقتی آدمی به واسطه جهادهای معنوی دارای هویت الهی میشود و یا به واسطه مکرها و رذالتهایش دارای هویت جنی میشود، این همان ذات ترانسدانتال و عروجی خرد دیالکتیکی است. 2175 دیالکتیک خردی است که انسان را به عالم غیب می‌برد. این خرد در ذات نفس ناطقی آدمی حضور دارد، خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه. ولذا خود آگاهی عرفانی دیالکتیکی موجب احاطه و اشراف انسان در این راه است و او را عارف می سازد و از اصحاب اعراف می کند که به قول قرآن بر اهالی بهشت و دوزخ شهود و احاطه دارند و با آنان گفتگو می کنند. 2176 پس دیالکتیک تیغی است که پرده ظلمت و مادیت را می درد، که شدیدترین عمل کردش در واقعی عشق است که اشد ازداد را پدید می آورد. عشق جنسی یا عرفانی، که عشق جنسی عموماً و اکثراً به سوی دوزخ راه می نماید و عشق عرفانی اگر با معرفت و اطاعت همراه باشد به سوی بهشت هدایت می کند، که دو در به عالم غیب است. 2177 پس دیالکتیک خرد جهشی، عروجی، خروجی است و علیت هم خرد خطی، سطحی، زنجیری است که انسان را در مادیتش در هم میپیچد و قفل میکند در غرایز و امیال دنیویش. و البته در به خروج و عروج دیالکتیکی همان باطن انسان است. ولذا همه آدمهای بهشتی و جهنمی در حیات دنیا آدمهای باطنگرا هستند. ولی آدمهای ظاهرپرست، چه اهل دین باشند، چه لا مذهب، در حصار قشری طبیعت محصورند، در زنجیرهای علیت فنی پدیده ها. و این عالم برزخ است، نه هستند و نه نیستند، قرآن. اینان را با خرد دیالکتیکی هیچ ارتباط ادراکی نیست، زیرا از نفس ناطقی خود بیگانه و فراری هستند، همانطور که با معارف عرفانی هم ارتباطی برقرار نمی کنند، زیرا اهل باطن نیستند. ولی در عوض هم کافران شدید و هم مؤمنان با دیالکتیک و عرفان سری مربوط می شوند چون اهل باطن هستند. بهشت و دوزخ دو درب باطن انسان هستند ولی رهبری این اکثر مردمان برزخی و قشری در دست این باطن گرایان دوزخی یا بهشتی است، زیرا انسانهایی شدید و عمیق هستند یا بودی هستند یا نبودی و در دیالکتیک بود و نبود زیست می کنند، در حالی که به قول قرآن عامه مردمان قشری نه هستند و نه نیستند و لذا اهل خرد هم نیستند، نه خرد الهی و نه ابلیسی. اولیاء الله و اولیای شیطان جمله از باطن گرایانند که اهل تعامل شدید دیالکتیکی می باشند از نوع تنفیسی یا تسبیحی، زیرا اهل حرکت و رشد جهشی می باشند در عالم غیب رحمانی یا ظلمانی. 2178 پس همچون دیالکتیک ظاهر و باطن که از ارکان دیالکتیک است، دیالکتیک ظاهرگرایان و باطنگرایان هم داریم که اشد این دیالکتیک در رابطه زناشویی و دوستی‌های شدید است. یعنی در اکثریت خانواده ها و زناشویی ها و دوستی های شدید یک طرف رابطه شدیداً ظاهرگرا و قشری است و طرف دیگرش شدیداً باطنگراست از هر یکی دو نوعش. زیرا زن و شوهر ظاهر و باطن یک دیگرند و دوستان شدید هم این گونه اند. و عجبا زن که جمال باطن مرد است دنیا پرست و قشری می شود و مردی که ظاهر است باطنگرا می باشد. و این دیالکتیک اندر دیالکتیک است. 2179 ولی در آخر زمان دیالکتیک روی داده است و لذا زنان که در طول تاریخ قشری و دنیا پرست بودند در آخر زمان به سوی باطنگرایی می روند و مردان به سوی قشریگری و حماقت و زن صفتی. و این جابجایی هویتی زن و مرد نیز از نشانه های این دیالکتیک ویژه آخر زمانی است که ما آن را دیالکتیک خوانده ایم. 2180 یعنی در آخر زمان جایگاه تز و آنتی تز دیالکتیک تاریخ بشر عوض شده است و این واضح‌ترین بیان آخر زمان است که عرصه توقف زمان در نفس ناطقه انسان است و بلکه وقوع سیر قهقرایی زمان به سوی ازلیت. و این همان حقیقت رجعت آخر زمانی است که سمت و سو و ماهیت و جایگاه تز و آنتی تز را عوض کرده است که بارزترین نمود این جابجایی همانا جابجایی هویت زن و مرد است، زیرا نخستین ظهور انسان در رابطه ی آدم حوایی رخ نموده است که کارگاه بنیادین دیالکتیک نفس ناطقه است. و این دیالکتیک است که حاصل آخر زمان و رجعت زمان در انسان است و لذا در این رجعت همه ی ارزش ها واژگون می شوند و انسان نیز زیر و رو شده و سپس به سوی خداوند باز می گردند. قرآن 2181 از حکمت مذکور بهتر به این حقیقت مکرر می رسیم که بنیاد دیالکتیک نفس ناطقه انسان که کارگاه ادراک اوست همانا دیالکتیک مکان زمان است که به بیانی همان عرض و سماع می باشد که در آستانی آخر الزمان در دو هویت محمد و علی به عرصه ظهور کامل رسیده و انشقاق و شق القمر آخر الزمانی را بنا نهاده است. محمد به عنوان جمال زمان یا دهر و علی هم تجلی کمال عرض و مکان یا بوترا. و دیالکتیک رابطه محمد علی که شرحش گذشت که ظاهر و باطن یک دیگرند، همانطور که مکان به مثابه ظهور دهر است، همانطور که عالم عرض هم ظهور آسمان. و جای این دوها عوض می شود زیرا عصر رجعت و عروج است و سمت و سوی حرکت عالم به کلی وارونه شده است که شرق و غربش تغییر کرده است و لذا آفتاب از مغرب طلوع می کند طبق روایات. این کلیات دیالکتیک آخر الزمان است به عنوان دیالکتیک دیالکتیک، و اگر درک این حقایق موجب سرگیجه و سرگردانی می شود، به این معناست که هنوز خرد دیالکتیکی در شما نهادینه نشده است. نومید مباشید. چطور برای آموزش هر فوت و فنی این همه تمرین می کنیم؟ برای دستیابی به خرد الهی هم بایستی تلاش و تمرین کرد تا آن را در نفس ناطق پیدا نمود. کسی که این عقل را در خود بیابد، شیطان و ظلمت را طلاق داده است. 2182 همانطور که کشف ذره تایکونی در فیزیک ذرات بنیادین منجر به بزرگترین و جادویی‌ترین مکاشفه عدمی قرن گردید و معلوم شد که ضد ماده و وضعیت صفر زمانی دارای سیر قهقرایی و حرکت معکوس به عقب و ازلیت عدمی است، معنای آخر الزمان و صفر شدن حرکت زمان هم دارای همین کیفیت رجعی و قهقرایی است. و چه بسا این کشف علمی نشانی از راز آخر الزمان است که خداوند به بشری الهام کرده است، و آن هم به نابغه‌ای که افلیج و مچاله مادرزاد است. یعنی استفان هاوکینگ که مفسر سیاه چاله ها و سیر قهقرایی ذرات تایکونی است و جز به خرد دیالکتیکی آخر الزمان و پدیده های شگرف آن در جان انسان و جهان و کائنات مطلقاً قابل درکی انسانی و الهی نیست که هدایت بخش باشد. زیرا اکثر مکاشفات علمی دهه های اخیر و پدیده های انسانی و طبیعی باطل کننده همه بدیهیات منطق علم و فلسفه و تجربه تاریخی بشر از خود می باشد و الفبای ادراک علمی بشر را زیر و رو کرده است. از هندسه اقلیدوسی تا مبانی نیوتونی جهان هستی. ولذا در دهه های قبل برای نخستین بار نظریه عدم قطعیت در فلسفه و علم پدید آمد که امروز به سوی وارونگی قطعیت می رود. ولذا بشر مدرن مجبور است یک بار دیگر خرد دیالکتیکی را به یاد آورده و بلکه آن را به توان مطلق برساند و به دیالکتیک برسد تا بتواند خود و جهانش را درک کند و جا نماند و در این سیر رجعی جهان هلاک نگردد. 2183 زیرا همه ادراکات و محاسبات علمی بشر بر یک اصل بدیهی استوار بود و آن هم اصل پیشرفت جهان بود که امروزه نشانه هایی از پس رفت و رجعت دیده می شود در همه قلمروهای حسی و عقلی و علمی و تجربی، و این اساس خرد دیالکتیک است که جایگاه تاریخی تزها و آنتیتزها را عوض می کند که بارزترین نشانش جا به جایی هویت زن و مرد است. 2184 دیالکتیک بهتر از این بیانی ندارد که نشان دادیم. پس در این امر تا می توانید بمانید و تأمل و نظر کنید و نمونه های عینی بجویید تا ادراک خود را برای نهادینه کردنش تمرین و تلمز دهید، زیرا این عالی ترین حد از قاف قله معرفت واقعه در دوران ماست، یعنی خرد آخر الزمان شناسی و واقع شناسی. 2185 تز و آنتیتز های تاریخی بشر عبارتند از مذکر و مؤنث، کفر و ایمان، خیر و شر، بیماری و سلامت، شب و روز، زمستان و تابستان، شرق و غرب، رفاه و مشقت، صنعت و طبیعت، زمین و آسمان، پیشرفت و پسرفت، توسعه و عقب ماندگی، تقوا و فساد، فقیر و غنی، سرمایه‌داری و سوسیالیسم، شهر و روستا، تبعیض و برابری، کثرت و وحدت، مرگ و زندگی، علم و جهل و بود و نبود، و امروزه وارونگی حسی و ادراکی اکثر این مفاهیم متناقض در حال آشکار شدن است و این واضح‌ترین نشان دیالکتیکی است که در ماهیت دیالکتیک در حال ظهور است. دیالکتیک 2186 و برای بشری که همان دیالکتیک تاریخی حکمت باستان را انکار کرده و یا از یاد برده است، این بیداری و به خود آیی تلاش و جهادی مضاعف می طلبد. ولی حکیمان و عارفان اسلامی نخستین دیالکتیسیان هایی در آخر الزمان بودند که متوجه این دیالکتیک گشتند که به واسطه ی حکایت ها آن را خاطر نشان نمودند که مشهورترین آنها مولوی خود ماست که متاسفانه هنوز هم در نزد بسیاری از علمای دینی ما مرتد است. ولی سلسله جنبان این دیالکتیک خود امام اول است که نخستین هشدار را داده است. هشدار که رشته های بقای دنیا بریده شده. پس کوله بار بربندید و بازگردید. و مهمتر از آن کلام خدا در قرآن است که حرکت به سوی خداوند را در همه جا با فعل رجعت امر نموده است. ارجعی 2187 کسی که حقیقت این رجعت و دیالکتیک را نفهمد، هنوز هم در فهم نهایی مسائل و یافتن راه حلش وارونه می اندیشد و عمل می کند. دیالکتیک همان دیالکتیک آخر الزمانی و اساعه است و فقط هم واژگون شدگی آشکار پدیده ها و ارزش ها در این دوران می تواند انسان متکبر و مدهوش آخر الزمان را به خود آورد و بیدار سازد و از نشئه علوم و تکنولوژی برهاند و دیالکتیک اندیش سازد و اخطار سقراطی را جدی بگیرد و هشدار علوی را نیز. 2188 برجسته ترین نشانه انسان مدرن واژگون سالاری عقل و عمل اوست که متاسفانه همه این را در دیگران می‌بینند ولی در خودشان نمی‌بینند، چون نمی‌خواهند ببینند. و این حقیقت جهانی واضح‌ترین بیان ظهور دیالکتیک و عصر رجعت است که در سرآغازش قرار داریم که اگر به خود نیاییم، این واژگون سالاری هم برای من عادی و نهادینه شده و این وقوع هلاکت است. زیرا خرد دیالکتیکی کهن حاکم بر نفس ناطقه و حیات بشری در طول تاریخ برایش عادی و کرخت شده و او را مدهوش ساخته بود که یک بار دیگر در آخر الزمان واژگونی دیالکتیکی جدیدی روی نموده است که موجب پریشانی و وحشت جهانی گشته و همه را به جان همدیگر انداخته است و یک دیگر را مقصر می دانند که این دیالکتیک رجعی موجب احیای اصل خرد دیالکتیک می شود، به شرط آن که بشر میل به خودآیی داشته باشد. 2189 بسیاری از صفات مضاعف در قرآن کریم که به صورت لفظی در لفظ بیان شده است، بیانی دیگر از وقوع دیالکتیک در آخر الزمان است. مثل مکر کردند چه مکر کردنی و ما هم مکر می کنیم چه مکری. مؤمنان را پاک می کنیم چه پاک کردنی. عذاب می کنیم چه عذابی. انتقام می کشیم چه انتقامی. که فراوان ترین لفظ در لفظ از واژه مکر و کید است که همان رندی پروردگار است در قبال مکر بشری. و نشان دادیم که دیالکتیک بیانی از رندی علم خداست، از برای بشری که ذاتاً کافر است و مکار با خدایش. و مکر در مکر بیانی از دیالکتیک است. 2190 اگر بشر دست از شیطنت و مکر با عقل و آیات الهی بردارد، آنگاه دیگر عقل الهی رندی و مکر نیست، بلکه صراط المستقیم هدایت است که در نهاد بشر است، زیرا فطرت بشر از خداست. 2191 دیالکتیک منطق مخصوص کسانی است که اهل گفتگوی با خود و حدیث نفس باشند، به همراه گفتگوی با ضد خود در بیرون از خود. و مجموعه آثار ما و به خصوص این کتاب مصداق این گفتگوی دو جانبه در درون و برون است. آدمی که با خودش حدیث نفس دارد یا با فطرت الهی خود سخن میگوید و یا با شیطان، و فقط کسی که با ضد خود در برون از خود هم گفتگو میکند از شیطان مبرا میشود. آنان که فقط با خود حرف میزنند در حصار شیطانند. 2192 آنان که از گفتگوی با ضد خود در بیرون گریزانند و به ضد خود فقط فحش میدهند اسیر شیطانند و بالاخره به دست خود سرنگون میشوند در اطاعت از شیطان. 2193 پس این کتاب سه گونه مخاطب و خواننده دارد: گروهی که اصلاً اهل باطن و حدیث نفس نیستند که با این کتاب بیگانه اند. دوم، گروهی که اهل باطن و حدیث نفس هستند که دو دستند: اول کسانی که اصالت ضد خود را درک نموده و با ضد خود گفتگوی صالحانه دارند که اینان حقایق این کتاب را می‌یابند، و دوم کسانی هستند که جز با خود و خودی ها سر و کاری ندارند و هر غیر خودی را دشمن می‌دارند و گفتگو نمی‌کنند، که این گروه یا حقایق این کتاب را دشمن می‌دارند و انکار می‌کنند و یا معارفش را وارونه در می‌یابند. 2194 کل تاریخ بشری از آغاز تا پایانش دارای دو منطق و عقلانیت است که مرحله نخست آن از آدم تا خاتم تحت سیطره خرد دیالکتیکی بوده است و از خاتم تا قیامت که همان روز 50,000 ساله و روز واقعه و اساعه است تحت حکمت دیالکتیک دیالکتیک است. پس دیالکتیک دیالکتیک آن خرد ناب قرآنی و امامیه است. پس در حقیقت این کتاب تکمیل کتاب قبلی یعنی حدیث وجود یا مبانی حکمت قرآنی است. 2195 اگر دیالکتیک دیالکتیک خرد ویژه آخر الزمانی است، به این دلیل است که عصر رجعت و رویارویی انسان و خداست، در حالی که قبل از آن دیالکتیک حاصل رویارویی انسان با خودش بود و اینک همزمان دو دیالوگ و دیالکتیک در میان است. دیالکتیک دیالکتیک که کمال آن خود وجود و ظهور امام زمان است، که کانون مرکزی و جهانی این دیالکتیک دیالکتیک است و عین واقعی آینه در آینه است، که از تمثیل‌های مختص عرفای اسلامی می باشد و به زعم ما دیالکتیک رحمانی و دیالکتیک رحیمی است، یا رویارویی مهر و قهر یا محمد و علی، دیالوگ خدا با انسان و انسان با خدا، وحی وحی که در این باب قبلا سخن گفته ایم، وحیی که وحی می شود، که وحی اول محمدی است و دومی هم علوی، و آن که وحی محمدی را مجدداً در عرصه رجعت وحی می کند علی علیه السلام است. فرستاده‌ای که وحی می کند به اذن خدا آنچه را که وحی شده است، و او علی حکیم است. سوره شورا. 2196 این کتاب اساره محض عقلانیت جاری در کتاب خداشناسی امامیه است. خود این بنده تا قبل از تألیف این کتاب حاضر به یقین نمی دیدم که عظمت کبریایی و رندی لاهویی خرد دیالکتیکی که خداوند از همان آغاز زندگی عقلانیم در جانم نهاده بود و به واسطه اش هدایت می نمود، در دوره ای که من هنوز واژه دیالکتیک را هم نمی شناختم تا چه حدی بوده است. ولذا این کتاب برای خود بنده به مثابه خودآیی برتری از روح کل حیات معنویم محسوب می شود و به راستی خود مرا به دیالکتیک دیالکتیک جانم جهانید و این خودآیی کل به خودآیی زندگیم می باشد. 2197 این کتاب به مثابه شرح مقاله مصور چند صفحه‌ای قلم خداست که یک سال پیش دیدم و نگاشتم. 2198 دیالکتیک قلم رو به تاریخ از آدم تا خاتم، دیالکتیک نزول است و دیالکتیک آخر الزمان هم دیالکتیک صعود است که انسان را با خدایش روبرو می کند و منجر به دیالکتیک می شود که دیالکتیک بود و نبود است و لذا منجر به ظهور کلمت الله می شود. 2199 امروزه یک دیالکتیسیان حکیم که در واقع دیالکتیسیان دیالکتیک است باید بتواند در هر امری در آن واحد با 5 نفر گفتگوی اقناعی کند و در هر 5 گفتگویش به حقی واحد برسد اگر حکیم کامل باشد. و آن 5 نفر همان 5 تن آل عبا هستند به مصداق آیه نجوا در سوره مجادله. و فقط در این صورت است که خداوند در ظهور واحد جهانیش یعنی امام زمان با چنین حکیمی محشور و یگانه می شود و قیامتش برپا و دیدارش مهیا می گردد. یعنی کسی که بتواند به حق واحد هر امری در هویت محمدی و علوی و فاطمی و حسنی و حسینی نائل آید و در همه این 5 گفتگو حق واحدی درک و تصدیق شود. و این ظهور دیالکتیک است که دیالکتیک اولی محمد علی فاطمه است و دومی هم فاطمه حسن حسین. در اولی فاطمه سنتز است و در دومی یگانگی تز و آنتیتز است، زیرا بی خود مطلق است که حسنین 2 سنتزش هستند. زیرا فاطمه تنها تزی است که خود آنتیتز خیش است، زیرا اصلا بی خود است که این بیان منطقی مقام اسمت مطلق حق است و لذا مولد 2 سنتز است. و این ظهور احدیت اسمت ازلی حق است که دارای ذوالجلال و ذوالجلال است، که کمال این 2 جلالش حسن و حسین هستند که 2 درب غربی و شرقی ورود به جنات پروردگارند. و حق واحدی مطلق هر امری آن است که از محفل گفتگوی با این 5 نفر برون آید. چون 5 نفر از شما راز در میان نهد، ششمین شما هموست که در همه حال و هر کجا با شماست تا قیامت. سوره مجادله. زیرا محمد صلی الله خود مطلق است، علی علیه السلام ضد خود مطلق است و فاطمه سلام الله هم بی خود مطلق است. و آنگاه حسنین هم ظهور دیالکتیک است، یعنی خود بی ضد. و خود بی ضد همان معنای بی خود است و یگانگی مطلق وحدت وجودی که ظهور فیزیکیش سلمان است. و با دقت و لطافت تمام و کمال ببین و بدان که این ششمین همان کسی است که با این محفل 5 نفر راز و نیاز می کند که نخستین ششمین کسی هم جز سلمان فارسی نبود که مظهر خوی این محفل بود. پس دیالکتیک همان نور سلمان در آخر الزمان است. و به یاد می آورم که اندکی بعد از دیدار با علی علیه السلام و مولوی و شمس، سلمان را به سیمای پیرزادی سراپا سفید دیدار نمودم، درست پس از واقعی انشقاقی که بر سرم آمد به دست علی مرتضی و سپس انشقاقی که در رابطه مولوی و شمس دیدم به صورت شق القمر. 2200 آری این حرف ها و رؤیت ها به افسون و افسانه می ماند، ولی افسانه ای که تنها مفسر بر حق واقعیات است، درست همچون دیالکتیک. عقل و حکمت توحیدی در قلمرو به کثرت تناقضات چون افسانه می ماند، درست به همین دلیل ناب‌ترین حقایق و اسرار الهی همواره در ادبیات شعری و داستانی بیان شده است، همانطور که خود قرآن هم خودش را کتاب قصص خوانده است. قصه هایی پرغصه و مملو از قص و قصاص که از رابطه خود و ضد خود برمیخیزد. 2201 باید دانست که تضاد بین خود و ضد خود برای انسانی که با خرد دیالکتیکی تسبیحی زندگی می کند مستمرن کمتر و باریکتر چون موی می شود ولی همین موی اساره کل زدیت نابود کننده است و سالک بر این موی که همان صراط المستقیم است گام بر می دارد که لغزش به هر سو عین در افتادن به دام ابلیس است که همچون خداوند بر صراطی ایستاده تا مؤمنان را اقفال کند و سرنگون. و اگر حقیقت وجودی آدم و عالم دیالکتیکی نمی بود، اصلاً واقعی واژگون شدن انسان چه معنایی می داشت جز در درک خرد دیالکتیکی حاکم بر جان انسان؟ 2022 فاطمه سلام الله و سلمان علیه السلام دو قطب دیالکتیکی بی خودی آن محفل کامل الهی هستند که سلمان نور بی خودی حق را به ایران یعنی سرچشمه خرد دیالکتیکی مغانه آورد و نخستین بسترهای عرفان بی خودی را که عرفان ناب محمد علی بود در این سرزمین افشاند و عرفان اسلامی را به بار آورد که کسانی چون عطار و شمس و مولوی و روزبهان و بایزید و حلاج و حافظ از ثمرات آنند. مظلومیت و محجوریت و قربت سلمان فارسی به مراتب بیشتر از معصومین است در کل تاریخ اسلام از آغاز تا کنون که انشاءالله به زودی پایان میپذیرد. همچون محجوریت کل اسلام و قرآن. 2023 اگر عشق به توحید حق نباشد، غایت خرد دیالکتیکی یکی از جبرهای انسان شکن تاریخی اجتماعی و یا حد اکثر روانی می شود همچون مارکسیزم یا فرویدیسم. پس دیالکتیک عشق حق است به انسان و جز از عشق انسان به حق دریافت نمی شود. ماسینیون در عشق دیالکتیکی حق بین محمد صلی الله و علی علیه السلام موفق به کشف دو گوهر احدی این رابطه گردید که فاطمه سلام الله و سلمان علیه السلام بود که تمام عمرش را به تحقیق سیر و سلوکی و نه کتابخانه‌ای درباره این دو اختصاص داد و در سفرهای تحقیقیش در مرز بین ایران و عراق به دیدار با امام زمان رسید و روح قرآن را از او گرفت. و بدین گونه یک مسیحی عاشق حق قرآنی می شود و هزاران عالم مسلمان با عمری تحصیل در حوزه‌های اسلامی در محجوریت ابدی نسبت به قرآن عمر می گذرانند و هر که غیر خود را همچون آب خوردن تکفیر می کنند و مجوز انتشار کتاب فاطمه سلمان را هم صادر نمی کنند، احتمالاً به جرم دیالکتیکی و التقاطی بودن و بلکه به جرم غیر خودی بودن. اصلا یک اروپایی مسیحی و غیر عرب را با فاطمه چه کار؟ به چه مجوزی اصلا در این بار تحقیق کرده و کتاب نوشته است؟ و با چه مجوزی با امام زمان دیدار کرده و قرآن یافته است؟ خرد دیالکتیکی تنها شفای این درد بیدرمان خودپرستی نژادی دینی است. مرضی که جهان امروز به واسطه‌اش دچار خودکشی شده است. خودکشی غایت خودپرستی است به حکم خرد دیالکتیکی حق. 2024 ذات عمل صالح و صلح جهانی که به سر ظهور امام است جز اصل و حق ضد خودیت نیست که گوهری دیالکتیک است. 2025 در حیرتم که مارکس با آن نبوغش که پی به ماهیت ضد دیالکتیکی دیالکتیک هگل برده بود که دیالکتیکش را یک بار دیگر دیالکتیکی نمود و از آسمان به زمین آورد، چگونه حق ضد خودی برتر و حقتر از حق عمله‌های تکنولوژیکی در تاریخ نیافت که کل دیالکتیک تاریخش را به این فعل‌های صنعتی ختم نمود و لذا تکنولوژی پرست شد و تکنولوژی را ناجی موعود بشر قرار داد. هر انسان حق پرستی به این سادگی نمیتواند از مارکس بگذرد و تکفیرش نماید، زیرا در او راز حیرت آور و واژگونی بس لطیف دیالکتیکی پنهان است که تا کشف و درک و جبران نشود نیمی از سرنوشت مدرنیزم نامفهوم باقی می ماند. اکثر فرزانگان قرن بیستم جهان در این باب تأملاتی قابل مطالعه داشتند، از خود نیچه و هایدگر تا فروید و فروم و تا اقبال لاهوری و دکتر شریعتی و محمد باقر صدر و دیگران. حتی باطنگرایی چون گاندی هم نتوانست در این رابطه بی تفاوت بماند و می دانیم که علامه طباطبایی هم کل فلسفه رئالیستی خود را بر محور نقد مارکسیزم تبیین نمود. 2206 عمله‌های صنعتی که به راستی له شده ترین طبقه اجتماعی در عصر جدید هستند، مظهر تمام و کمال ضد خود انسانی می باشند. یعنی خودیت فطری بشر در ضدیت کامل با این وضعیت قرار می گیرد. پس مارکس خواسته این ضد خود را بر حق کل خودیت بشری بنشاند و در واقع از منظر فرهنگ قرآنی این طبقه را مستضعفین روی زمین و وارث زمین قرار دهد و درست به همین دلیل مارکسیزم در جهان اسلام و خاص تشیع عمیق‌ترین ریشه ها را دوانید و گروه‌های انقلابی مسلمان بر اساس مارکسیزم پدید آمدند، زیرا پرولتاریای مارکس را همان مصداق مستضعفین فهمیدند. و ما در این باب قبلاً به تفصیل سخن گفته ایم که استضعاف در قرآن ضعف اختیاری و ارادی است و همان مکتب الفقر و فخر است، یعنی گروهی از مؤمنین که ضد خود را بر خود بر می‌گزینند که معصومین در رأس این حق قرار دارند. و دکتر شریعتی هم از پرولتاریای فکری و ایمانی سخن گفت و طلبه‌های علوم دینی و روحانیت را یکی از مصادیق این معنا می‌دانست و لذا همه آخرین امیدش به این قشر بود که می‌تواند همین طور باشد، به شرط اینکه خود آگاهی عرفانی هم بر این حقیقت اضافه شود. به تجربه تاریخ معاصر جهان اسلام هم دیده ایم که چگونه برخی از این روحانیون تبدیل به نور بیداری و خودآیی جامعه اسلامی شدند. از امام موسی صدر تا امام خمینی و محمد باقر صدر و طالقانی و قفاری و امثالهم از این نمونند. اینان نمونه هایی از پرولتاریای معنوی و روحانی هستند که سلسله جنبان و سلاطین این مقام معنوی خود محمد صلی الله و علی علیه السلام هستند و فاطمه سلام الله. ضد خودهایی که با خود یگانه شدند و عین خود گشتند و بری از هر خودی، یعنی معصوم. 2207 دیالکتیک تنفیذ به تدریج تبدیل به جبر می شود. جبر دیالکتیکی در همه قلمروهای تاریخی، طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و روانی. ولی دیالکتیک تسبیح سراسر اختیار و آزادی اراده و انتخابی فزاینده است که از قدرت تسبیح خود برای خدا برمی خیزد. این تفاوت ذاتی دیالکتیک توحیدی و غیر توحیدی.